الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اشکال دور بود که گفته شد توقف زد، توقف وجود زد بر عدم زد آخر مستلزم دور است، چون مثلا قیام متوقف هست بر عدم جلوس، توقف الشیء علی عدم مانعه، اون وقت عدم الجلوس هم متوقف هست بر قیام از باب توقف عدم الشیء علی وجود مانعه. و هذا دورون. در جواب از این دور گفته شد وجود قیام توقف فعلی دارد بر عدم جلوس، چون برای تحقق ما نیاز داریم به وجود مقتضی و شر و فقد مانع. اما عدم جلوس توقف و استناد فعلی به وجود قیام ندارد، چون دائما مستند است عدم جلوس به فقد مقتضی و هوال اراده، پس استناد فعلی ندارد عدم جلوس به وجود قیام. در صورتی استناد فعلی داشت عدم الجلوس به وجود قیام که مقتضیش تمام بشود، شرطش تمام بشود و به خاطر وجود قیام جلوس منعدم باشد. همچو فرضی ما در عالم نداریم. پس توقف قیام بر عدم جلوس توقف فعلی، ولیکن توقف و استناد عدم جلوس به وجود قیام توقف شأنی ولیس بفعلی. لو تحقق له المقتضی لستند عدم الجلوس الى وجود القیام. این می شود توقف و استناد تعلیقی و شرطی و شعنی. توقف فعلی مطرح نیست از دو طرف. مرحوم آخوند در جواب از این مطلب فرموده است که شما قائله دور رو حل کردید، توقف فعلی را از دو طرف حل کردید، اما مشکل جای دیگری است. مرحوم آخون نام خلف رو مطرح نمی کنه، ولی ظاهراً می خواد بگه که مشکل خلف به حال خودش باقی است. چرا؟ برای اینکه همین مقدار که شأنیت داشته باشد قیام، لئن یکون مانعا عن الجلوس، به نحوی که عدم الجلوس یصلح ان یستند الى القیام. این معنایش این است که قیام در رتبه سابقه هست، قیام در رتبه سابقه هست که در رتبه مانع هست، ولو مانع بالفعل نیست، در رتبه سابقه هست، در رتبه ایست. این
شعنیت از آقا کجا درست نیست؟ شما از آقا دور نیست، شعنیتش هم از آقا دور نیست.
فرض این است که پذیرفتی که قیام مانع شعنی از جلوس، جلوس هم مانع شعنی از قیام. این رو که پذیرفتی، منتها ادعاتون اینه که وجود قیام توقف دارد بر انتفاع جلوس، ولی انتفاع جلوس توقف فعلی ندارد بر وجود قیام، استناد فعلی ندارد به وجود قیام، اما توقف و استناد شعنی که دارد. معلوم میشه که قیام در مرتبه‌ای هست که یصلح ان یستند الیه عدم الجلوس. اون وقت فرض بکنید همین قیام در مرتبه‌ای باشد که یستند و یتوقف علی عدم الجلوس. و این خلفه، این عدم الجلوسی که نسبتش با قیام اینطور هست که قیام در جایگاه و در مرتبه ایست که یصلح ان یستند عدم الجلوس الی وجود القیام. چطور باز فرض می کنید که این قیام در مرتبه ای قرار بگیرد که خودش محتاج بشود و متوقف بشود بر عدم الجلوس؟ قیامی که فرد در مرتبه ای قرار گرفت، در جایگاهی قرار گرفت که عدم الجلوس محتاج شأنیه به او بود، الان همین قیام را که عدم الجلوس محتاج شأنیه به او بود و در جایگاهی بود این قیام که عدم الجلوس محتاج شأنیه به او بود، میخواید این قیام را در مرتبه‌ای تنزل بدید که خودش بشه محتاج و عدم الجلوس. خب این میشه خلط در مرتبه قیام. مرتبه قیام اگر به نحوی که عدم الجلوس محتاج شأنیه بود، یعنی به نحوی که لو تحقق المقتضی للجلوس توقف عدم الجلوس على وجود القیام، این قیام چنان تنزل پیدا کند، تنزل مرتبه پیدا کند که در صف محتاجین و متوقفین بر عدم القیام واقع بشود، در حالی که صف او در جایی بود که عدم الجلوس محتاج شأنیه به او بود. این میشه خب مرحومه آیه صدر کلام صاحب کفایه رو اینجور توضیح میده، میگه صاحب کفایه میگه که بابا شما توقف فعلی رو از دو طرف نفی کردید، معناش اینه که دور فعلی نیست، اما همین که یک طرف توقف فعلی دارد، توقف دارد قیام بر عدم جلوس توقفا فعلی است و عدم جلوس توقف امکانی و شأنی دارد بر وجود قیام، این معنیش اینه که امکان دور را پذیرفتی. اگر یک کسی بگه توقف فعلی نیست از دو طرف تا دور بشود، از یک طرف توقف فعلی، از طرف دیگر امکان توقف، خب این معنیش این است که میخواهد بگوید دور واقع نشده است ولی امکان وقوع دارد، با اینکه دور امکان وقوع هم ندارد. این هم تفسیر قابل قبولی است از کلام مرحوم آخون، ولی به نظر من اقرب این است که مرحوم آخون میخواد همون خلف رو بیان کنه. خلاصه مطلب اینه که به نظر ما تا حالا اشکال دو مسجل شد، منتها با این تفسیر که یا دور رو دور بگیم امکان دور یلزم و من مانعیت زد امکان دور، یا بگیم یلزم و من مانعیت دور الخل، و مطلب وجدانیش هم همینه، تمانع بین قیام و جلوس منجر به لااقل امکان دور میشه یا منجر به خلف میشه. شما بگید قیام مانع است از جلوس، خب جلوس هم مانع است از قیام، خب تمانع این منجر میشه یا به امکان دور علل اقل یا به خلف و این محال است. فقط ممکنه کسی اینطور بگه، بگه آقا توقف القیام علا عدم الجلوس رو ما میفهمیم، توقف دارد هر شیئی بر عدم مانعش، این رو ما میفهمیم، اما توقف عدم جلوس بر قیام توقفاً فعلیاً و توقفاً شعنیاً ما این رو نمیفهمیم. آقا عدم وهم محض، بطلان محض، اصلا عدم چیزی نیست تا بگوییم متوقف است بر شیء دیگر، مستند است به شیء دیگر. این که معروف از عدم الاله علتون لعدم المعلول، به تعبیر حضرت امام یک کلام غیر دقیق هست، اصلا عدم وهم محض، بطلان محض، یعنی که علت از عدم الاله برای عدم المعلول. عدم جلوس چیزی نیست تا بگویید معلول قیام هست و متوقف است بر قیام، حالا یا توقف فعلی یا توقف شعنی، اما قیام وجود دارد. قیام خب متوقف است بر عدم جلوس از باب توقف شیء علا عدم مانعه. نفرمایید که خب پس قیام هم بگید توقف ندارد بر عدم الجلوس، چون عدم الجلوس امر وهمیه، ولذا این البته حضرت امام این رو هم دارن که قیام هم توقف ندارد بر عدم الجلوس، چون عدم الجلوس عدمه و بطلان محضه، همونطوری که خودش متوقف بر چیزی نیست هیچ چیز دیگر هم بر او متوقف نیست. پس عدم نه تقدم رتبی دارد نه تأخر رتبی دارد، نه متوقف است بر چیزی نه چیزی بر او متوقف است، اصلا عدم ارزش این حرفا رو نداره که راجع به او بحث کنیم، حکمی رو برای او ثابت کنیم. این در کلام حضرت امام هست، ولی من به نظرم راجع به عدم الجلوس که گفته شد بطلان محض است چیزی نیست تا توقف داشته باشه بر قیام، مطلب درستی. اما قیام چون جلوس مانع از قیام هست، جلوس مانع از قیام هست، ما برای تحقق قیام نیاز پیدا میکنیم به زوال جلوس. پس صحیح هست بگیم توقف دارد قیام بر عدم جلوس از باب توقف شیء علی عدم مانع. بالاخره اگر جلوس بیاید مانع است از قیام و برای وجود قیام نیاز داریم به زوال جلوس. پس صحیحه بگیم توقف دارد قیام بر عدم جلوس، نه اینکه عدم الجلوس مؤثر است در وجود قیام، نه خیر، جلوس مانع است از قیام و لذا قیام توقف داره بر عدم الجلوس، کما اینکه احتراق قطنه توقف داره بر عدم رطوبت، توقف الشیء علی وجود مانع. پس وجود قیام متوقف است بر عدم جلوس، لأن الجلوس مزاحمان و مانعان. اما عدم الجلوس چیزی نیست تا متوقف باشد بر قیام، بطلان محض. زوال جلوس هم بطلان محض. قیام قیام میگه من چه کنم؟ بالاخره جلوس اگر باشد مانع است از قیام، برای وجود قیام ما محتاجیم به زوال مانع. معنای توقف وجود قیام بر عدم جلوس اینه که چون جلوس مانع و مزاحم است، وجود قیام محتاج است به زوال مانع. از این جهت میگیم قیام توقف دارد بر عدم جلوس، یعنی در حقیقت جلوس مزاحم است و برای وجود قیام نیاز داریم به انتفاع مزاحم. اما عدم الجلوس که چیزی نیست تا بطلان محض، تا اون دیگه نیاز نداره به و توقف ندارد بر وجود قیام. اصلا عدم جلوس بطلان محض است، اصلا چیزی نیست تا محتاج باشد به وجود قیام. چی؟ اما قیام عرض کردم، ما که میگیم محتاج است به عدم جلوس، تفسیر کردیم از باب این که قیام برای محقق شدن نیاز دارد به زوال مانع. چرا؟ برای اینکه اگر مانع یعنی جلوس باشد، جلوی وجود قیام را میگیرد. پس وجود قیام محتاج است به زوال مانع، به زوال جلوس. اما عدم الجلوس که چیزی نیست، بطلان محض، او که چیزی نیست تا بگه من انا محتاجون قیام شیعون، قیام موجودون، میگه انا محتاجون الى زوال جلوس من باب احتیاج معلول الى زوال مانعه. اما عدم الجلوس، عدم المعلول، لا شیعه، لا شیعه که محتاج نیست چیزی. البته این مطلبی که ما عرض کردیم دلیل نمیشه که این مطلب وجدانی رو منکر بشیم که تمانو بین قیام و جلوس معقول نیست، چون تمانو یعنی هم قیام یسلح ان یکون مانع عن الجلوس، هم جلوس یسلح مانع ان یکون مانعا عن القیام. خب این اگر بود تمانع بود، وجود احد المانع دون الاخر میشه ترجیح بلا مرجح. اگر دو شی مانع از هم بشوند، این وجود احدهما دون الاخر ترجیح بلا مرجح هست. تمانع بالفعل نسبت به قیام و جلوس رو ما منکریم، اما این دلیل نمیشه که این فرمایش مرحوم آخوند که دور رو تصویر کرد، گفت همونطوری که قیام متوقف است بر عدم الجلوس، عدم الجلوس هم توقف شعنی دارد بر قیام، ما این مطلب مرحوم آخوند رو اشکال میکنیم. میگیم عدم القیام لاشیه، لاشی اصلا چیزی نیست، بطلان محض است، توقف بر هیچ چیز ندارد. این فرمایش مرحوم آخوند رو ما منکریم، اما اصل این که جلوس و قیام تمانع ندارند، این رو ما بعدن هم توضیح خواهیم داد در آخر جلسه امروز، اون رو منکر نیستیم. پس خلاصه این بحث بعد از این که این وجوه رو ذکر کردیم، وجوه دیگری هم برخی رو قبلا ذکر کردیم در لابلای صحبت هامون و برخی رو هم در جزوه مطالعه کنید، وجه‌های مهمی نیست، عمده وجوه ذکر شد. ما نظر نهایی رو در بحث بگیم. نظر نهایی ما در بحث اینه که ما قبول داریم این کبرا که کل ضدن یتوقف على عدم ضده کبرای باطل، قانون که کل ضدن فی العالم موقوف على عدم ضده این کبرای باطلی هست. برخی از این وجوهی که ذکر کردیم ما پذیرفتیم. از سبب خدمتتون که همین تمانع بین الضدین به نظر ما این خلاف وجدان است و منجر میشه که وجود احدهما دون الاخر بشه ترجیح بلا مرجح. اگر قیام مانع است از جلوس، جلوس هم مانع است از قیام، پس چرا قیام موجود شد جلوس موجود نشد؟ فرض اینه تمانع هست، اگر تمانع باشد که نمیشه احدهما موجود بشه، این بلا مرجح میشه. اما این انکار کبرا دلیل نمیشه ما فی الجمله به خاطر خصوصیاتی که در برخی از موارد هست توقف وجود ضد علی اعدام ضده را منکر بشیم. چطور؟ گاهی مثلا مولا میگه این دیوار رو سفید کن، ما برای سفید کردن این دیوار اگر مجبور بشیم قبلش رنگ سیاه این دیوار را بتراشیم، خب حالا شما بگید که عدم السواد مقدمه بیاض نیست عقلا، یا امام بفرماید عدم البیاض وهم محض لا يتوقف عليه شيء، ليس مقدما رتبه على شيء. خب آقا عدم بیان، تقدم عدم سواد در این دیوار، دیوار رو باید سیاهش از بین ببریم تا سفید بکنیم، چون هر چه رنگ سفید بزنیم این دیوار سفید نمیشه، باید قبلش سیاهش از بین ببریم. اینجا اصلا بگید عدم السواد تقدم رتبی ندارد، فدای سرتون. اما واقعیت خارجی اینه که من برای سفید کردن این دیوار محتاجم قبل از سفید کردن رنگ سیاه او را از بین ببرم. ازاله سواد این دیوار اول باید انجام بشه، این دیوار رنگ سیاهش باید از بین بره تا من بعد این دیوار رو بتونم سفید بکنم. خب اینجا توقف داره تبیید این جدار بر اعدام سواد اون از بین. حالا از نظر عقلی شما بیا اثبات کن که عدم و سواد تقدم رتبی ندارد بر بیان، و اونی که مانع است از بیان مقتضی سواد است، مقتضی سیاهی این دیوار است که جلوی سفید شدن آن را میگیرد. اینها بحثای عقلیه. از نظر وجدان فطری انسانها میگه بابا چجور وقتی من به این مکلف میگم برو دیوار رو سفید کن، این باید بره رنگ سفید بخره، این مقدمه واجبه. یکی از مقدمات این واجب هم اینه که رنگ سیاهی این رو بتراشه. اونی که میگه شوق به دل مقدمه مستدفع شوق به مقدمه، همین مقدمه عرفیه رو میگه. حالا بحث عقلی بکنیم بگیم اونی که مانع است از تحقق بیاض این جدار خود سواد نیست، مقتضی سواد است. اینها بحث عقلی است. بالاخره از نظر وجدان عرفی تا این دیوار رنگ سیاهش از بین نرود نمی شود این دیوار رو سفید کرد. ولذا مولایی که میگه بیض هذا الجدار، چقدر سیاهی این دیوار رو من ببینم قلبم سیاه بشود. خب شما میرید هر چیز رنگ سفید به این دیوار میزنید، میرید رنگ سفید رو پس میزنه. خب شما مجبورید بیایید این سیاهی رو از بین ببرید. ازاله سواد میشه مقدمه ماجرا. بله کبرای کل ضد یتوقف و علی عدم ضده درست نیست، برایینش هم گفتیم، اما فل جمله گاهی به خاطر اینکه ایجاد این ضد موقوف است برای که در رتبه سابقه ضد دیگر رو اعدام کنه. ببینید یک مثالی بدم. گاهی سفید کردن این دیوار احتیاج نداره رنگ سیاهش رو از بین ببره. همین رنگ سفید زدیم خود به خود سیاهی ضعیفه و پوشیده میشه. خب بس اونجا توقف ندارد سفید کردن این دیوار برای این که قبلا رنگ سیاه او رو از بین ببریم. همین که سفید کردیم اون را سیاهیش از بین میره، چون فرشتی میگن چون دیو چون بیرون دوت فرشته در آید، سفیدی که از داد که میاد سیاهی هم میره. اما یه وقتی تا سیاهی را قبلا از بین نبری نمیشه سفیدش کرد. اون یه بیان عرفیه. به این بیان معیار اینه که اگر ای انجام زد ممکن نیست مگر این که در زمان سابق تلاش بکنیم و ضد به دیگر او را از بین ببریم و اعدام کنیم. در اینجا خب توقف دارد ایجاد این ضد بر اعدام ضد به دیگرش در رتبه سابقه. خب میشه مقدمه واجب. حالا راجع به افعال اختیاری میرسیم. شما یک ظرفی رو فرض کنید، خب این ظرف مولا میگه پر آب کن. خب این ظرف توش آب باشه تضاد داره با اینکه درش هوا باشه، ولی احتیاج نداره برای پر کردن آب که اول هوا رو خالی کنیم. خب توقف نداره که آب پر میکنیم تو این ظرف، خود به خود هوا هم از این ظرف کنار میره. اما یه وقت نه، این ظرف پر است از لجن گل. مولا میگه این ظرف رو پر آب کن. خب توقف برای این داره که در رتبه سابقه و در زمان سابق این ظرف و از این لجن ها و از این گل ها تمیز کنم، بعد آب پر کنم. بله کبرایی بیارید که هر ضدی توقف دارد و عدم ضدش اینو قبول ندارید، اما بالاخره وجدانن بین اینجایی که این ظرف پر از گل و لجن است و مولا گفته املع هما هم، و بین اونجایی که این ظرف تمیز است، وجدانن بین اینا فرقه. و این ظرف تمیز است ولی توش هوا هست، توقف ولی نداره آب پر کردن در این ظرف برای اینکه هوای این ظرف رو خالی کنی، ولی توقف داره برای اینکه اگر گل و لجن در او بود گل و لجن رو خالی کنی. این معیار اینه، هر کجا که من مولا امر کرد به ایجاد یه واجبی، من اراده میکنم این واجب رو ایجاد کنم، کافی نیست برای نابودی ضد آخر است، نیاز به یک محاوله هست تا اون ضد آخر رو قبلا اعدام بکنم. اون اعدام ضد آخر میشه مقدمه واجب و این یک امر وجدانیست. بله در افعال اختیاریه مثل قیام و جلوس، مثل نماز و و تطهیر مسجد که با هم تضاد دارن، خب انصافا این مطلب که بگیم عدم جلوس مقدمه قیام است، خب غلط. چرا؟ ولی که مولا که به من میگه قم، اگه من اراده قیام ندارم که خب مشکل از عدم اراده قیامه، اگه اراده قیام داشته باشم خود به خود جلوس منعدم میشه به انعدام اراده جلوس. مولا میگه چرا بلند نمیشی؟ میگه بگه دلم اراده دارم بلند شم، ولی این جلوس علیه ما علیه نمیداره. خب میخندن به این حرف، این جلوس علیه ما علیه چرا نمیداره؟ تو اراده قیام اگر داری خود به خود اراده جلوس منتفی میشه. ولذا جلوس لا یشکل مانعاً عن وجود القیام. شما اگر میبینی قیام نکردی چون مقتضی قیام محقق نشد، اراده قیام نکردی، ولی اراده قیام بکن میبینی که قیام محقق خواهد شد. در مثل ازاله نجاست از مسجد و نمازم همینه. آقا الله اکبر رو گفتی، نگاه کردی دیدی که یک بچه در کنار شبستان مسجد مسجد رو نجس کرد، مولا میگه که تحقیر المسجد فوراً. شما اگر اراده یک جو اراده داشته باشی که امتثال کنی امر مولا، اراده تطهیر دیگه با اراده ادامه نماز جمع نمیشه. اراده تطهیر اگر نداری مشکل در قبل مقتضی، اگر اراده تطهیر داری دیگه با اراده نماز جمع نمیشه. اراده نماز که از بین رفت خود به خود نماز تموم میشه، تو همون ولد که میگی دیگه قطع میشه، صدا قطع میشه دیگه، چون دیگه اراده ادامه نماز نداری. اینجا معنا ندارد بگیم که نماز مانع است از ازاله. بله بله با وجود نماز نمیشه ازاله نجاست کرد، من اینو قبول دارم، اما صرف این محقق تمانو نیست. صرف این که با وجود نماز نمیشود تطهیر مسجد کرد معنیش این نیست که پس ترک نماز مقدمه واجب است. نخه شما اراده بکن تطهیر بکنی مسجد را، دیگه اراده نماز منتفی میشه و خود به خود دیگه نماز منتفی میشه. اینجا درسته که جمع نمی شود نماز با تطهیر، اگر بخواهی تطهیر کنی باید نماز را ترک کنی، ولی این به خاطر تمانع در وجوده، نه این که شما باید غیر از این که اراده میکنی تصویر را قبلا تلاش بکنی و نماد را اعدام کنی. نه، وقتی که اراده تصویر بکنی دیگه اراده نماد از بین میره و جایگزین میشه به اون تطهیر مسجد. پس این که مرحوم ایروانی فرموده که آقا اصلا زده ها در عالم تمامه در وجود دارن، همه زده ها همینطورن، همه مانع ها در عالم اینطورن، رطوبت و احتراق قطنه چرا میگید مانع و ممنوعن؟ چون تضاد دارن، در وجود با هم جمع نمیشن. چون در وجود با هم جمع نمیشن پس میگن احتراق متوقف است بر انعدام رطوبت، چون رطوبت و احتراق با هم تنافر در وجود دارن و با هم جمع نمیشن، وجود احتراق متوقف میشه بر عدم رطوبت. محقق ایروانی میگه در افعال ازدادیه هم همینطوره، چون قیام و جلوس با هم جمع نمیشن ولذا میگیم که قیام توقف داره بر عدم جلوس. جوابش اینه که ما معیارمون در مقدمه واجب اینه که اگر بخواهید واجب رو انجام بدید اراده میکنی واجب رو انجام بدید، ولی نیاز داره به یک محاوله‌ای که اون مانعش رو اعدام کنی. این در مثل تبییض جدار اسود تصویر داشت، در مثل پر کردن آب در این ظرفی که پر از لجن است تصویر داشت. اما در افعال اختیاریه شما اراده بکن این واجب رو، اراده ضدش از بین میره و خود به خود اون ضد منتفی میشه، مخصوصا اگر اون ضد از امور تدریجیه باشه مثل اون نماز. تا حالا الله اکبر رو گفتی فدای سرت، همون که الان دیگه اراده نماز داشته باشی ادامه نماز مواجه با اشکال میشه، دیگه اراده نداری نماز رو و نماز تمام میشه. نماز که تمام شد پس نمیشه گفت که نماز مانع است از ازالت. بحث ما بحث لفظی که نیست، معیار مقدمه واجب اینه که شما میخوای ازاله بکنی نجاست رو از مسجد، مقدمه داره. یه مقدمه اینه که شلنگ بیاری، آیا یه مقدمه هم اینه که تلاش کنی نماز منعدم بشه؟ نه، اون تلاش اضافه نمیخواد. همین که اراده داری ازاله بکنی نجاست رو، دیگه اراده ادامه نماز در نفست از بین میره و دیگه نماز محقق نمیشه به خاطر فقد اراده نماز. اینطور نیست که شما بعد از اراده ازاله نجاست از مسجد نیاز داری به یک محاوله و یک تلاش برای منعدم کردن نماز. اینطور نیست. معیار مقدمه واجب رو باید ببینیم چیه، و الا اینکه یه بحث ذهنی فلسفی بکنیم که آقا هر مانع و ممنوعی ضدان لایجتمعانند، رطوبت و احتراق ضدان لایجتمعانند، ولذا میگیم احتراق متوقف است بر عدم رطوبت. خب قیام و قعود، نماز و ازاله هم ضدان لایجتمعانند، پس توقف داره وجود احد و ما بر عدم دیگری. این بحث درستی نیست. معیار اینه که آیا اون آبی که به ظرف میریزید مانعش هواست یا مانعش لجنه؟ اینا با هم فرق بکنه، هر دو مانن، اما اون کجا و اون کجا. هوای در این ظرف لا یستمه مل آب یستمه، پس صرف عدم اجتماع هوا با آب که دلیل نمیشه. مولایی که گفته آب تو این ظرف پر کن، میگه توقف دارد پر کردن آب در این ظرف بر خالی کردن هوا، پس من یه اراده غیریه دارم که هوا رو هم خالی کنی. همچی چیزی نیست که چون میبینه که پر کردن آب تو این دره احتیاج به خالی کردن هوا نداره، خود به خود هوا خالی میشه. ولی وقتی میبینه این در پر از لجنه، نه، مولا میگه که چرا در پر از آب نمی کنی؟ یه وقت شما میگی آب ندارم، میگه برو آب بیار. یه مقدمه واجبه. یه وقت میگی که بابا در پر از لجنه، میگه خب پاک کن. این تفصیلی است که به نظر ما میاد و ما منکر اون برهان های قبلی که میگفت غلط است بگویی کل ضده یا توقف علی عدم ضده، ما منکر اونها نیستیم، قبولم کردیم غلط است بگیم کل ضده یا توقف علی عدم ضده، ولی فی الجمله در مواردی از ایجاد این ضد توقف دارد بر محاوله سابقه که اول اعدام کنیم ضد آخرش رو. جناب آقا فرمودن که جلوس و قیام هم گاهی اینطوره، منم قبول دارم. گاهی اینطور نیست که من برای مثلا جلوس نیاز نداشته باشم به محاوله برای اعدام و قیام یا بلند. مثلا اینکه فرض کنید که من وقتی می نشینم نمیتونم دیگه بلند شم، مدت ها میگذره، استخوان هم از طبعی که تا نرم بشه بلند شم، خب بس توقف دارد. الان مولا به شما گفته قم، این توقف دارد بر عدم جلوس. چرا؟ برای اینکه وقتی احداث کنی جلوس رو دیگه تا مدتی در اختیار شما نیست، باید تلاش بکنی این جلوس رو از بین ببری، هی ماساژ بدی پاهاتو، ماساژ بدی موهاتو تا پاهات نرم بشه. خب من منکر نیستم. این مثل همون ظرف آب رو ظرف پر از آب کردن است، در جایی که این ظرف پر از گل و لجنه. ولو از نظر دقت عقلی همینیست که شما میگید، منم که دارم این ظرف آب رو که پر از گل و لجنه تمیز میکنم، مقتضی گل و لجنه رو دارم از بین میبرم. ولی این مطلب رو که شما میگید، اون میگه بابا گل و لجنه رو از بین میبری، ولو به دقت مقتضی گل و لجنه که مانه. اما از عرفی چی؟ تو همون رطوبت پنبم ما به دقت عقلی گفتیم مقتضی رطوبتی که مانع از احتراقه، ولی نظر عرفی چی میگه؟ عرف میگه بابا این پنبه میخوای بسوزه، خب خشکش کن. یا آقا نه، از نظر عقلی مقتضی رطوبت را از بین ببر. خب بابا مقتضی رطوبت را از بین ببر یعنی رطوبت را از بین ببر دیگه. این خلاصه عرض ما هست. در آخر بحث تفصیلی محقق خونساری داره که ما قبلا نقل کردیم. ایشون گفته اگر ضد موجوده، مثلا جلوس موجوده، قیام توقف داره بر اعدامه این جلوس موجود. اگر ضد معدومه، نه، وجود ضد آخر توقف ندارد. شما اگر نشستی این جلوس موجوده، قیام توقف داره بر عدم جلوس، ولی چون مرتجع نیستی قیام توقف بر عدم اتجاع نداره. شما اگر جالسید نه مرتجع، قیام شما یتوقف علی عدم جلوس، چون جلوس موجوده. ولا يتوقف على عدم الاستجاع، چون استجاع موجود نیست. خب این فرمایش محقق خونساری که میخواد بگه برای این که شما قابل بشید که قیام کنید، اون ضد موجود رو بعد از بین ببرید، اما ضد معدوم معدومه، شما قابلیتتون محرزه برای قیام. ضد معدوم جلوی قابلیت شما رو نمیگیره، ضد موجود است که جلوی قابلیت شما را میگیرد برای قیام. خب ولذا توقف دارد قیام و بر عدم ضد موجود. اگه جلوس داری، قیام توقف داره بر عدم این جلوس، ولی چون مرتجع نیستی، قیام توقف بر عدم استجا ندارد. این فرمایشه ایشون فرمایش ناتمامیه. چرا؟ برای اینکه این مثل این میمونه که اگر نردبون گذاشتیم کنار پشت بام، بگیم صعود الاسد توقف ندارد بر نسل سلم. اگر نردبان نگذاشتیم، بگیم صعود الاسد توقف دارد بر نسل سلم. نه آقا، صعود الاسد بر نسل سلم توقف داره، منتها یه جا موقوف علی حاصله، یه جا حاصل نیست. قیام اگر توقف دارد بر عدم جلوس، توقف هم بر عدم استجا هم دارد، منتها یه جا موقوف علی حاصل عدم الاستجا، یه جا موقوف علی حاصل نیست، باید حاصلش کنیم، جلوس رو منعدم کنیم. پس این تفصیل درست نیست. و اگر نظر ایشان در این تفصیل به این باشد که گاهی ضد موجود میشه دیگه، مثلا این دیوار سیاهه، برای اینکه این دیوار رو سفید کنیم باید اعدام کنیم سیاهی این دیوار را، اما اگر سیاهی دیوار موجود نیست، باید جلوی مقتضی سواد رو بگیریم. اگه این دیوار سیاهه، باید خودت با خود سیاهی مبارزه کنی. اگر این دیوار سیاه نیست، خب باید جلوی علت سیاهی رو بگیریم، چون اگر سیاه نیست جلوی علتش رو بگیر نداد سیاه بشه. اما اگر سیاهه، بقای سیاهی که علت نمیخواد، سیاهی وقتی حادث شد دیگه باقی میمونه، ولی با خود سیاهی باید مبارزه کنی تا سفیدش کنی. خب اگه اینو میخواد بگه، خب این که معناش اینه که سیاهی در حدوثش نیاز به علت داره، ولذا تا حادث نشده با علتش مبارزه کن، ولی وقتی حادث شد دیگه در بقا نیاز به علت نداره که با علتش مبارزه کنی. اینجا میگن با خودش مبارزه کن و خودش از بین ببر. خب خلاف مذهب شیعه است که ممکن الوجود هم حدوثش محتاج به علت است هم بقاش، ولذا من اگر به دید عقلی بخواید حساب کنید، هم مقتضی حدوث سواد است که کار ما خراب کرده، هم در مرحله بقا مقتضی بقای سواده که کار منو خراب کرده و من باید با مقتضی او مبارزه کنم. اما از جهت عرفی ما فی الجمله کلام ایشان رو در برخی از موارد، مثل مثالی که زدیم، تبیید جسم اسودی که نیاز داره تبییدش به این که قبلا سوادش رو از بین ببریم، اگر عرفیشون میخواد حساب کنه این موارد عرفیتش رو قبول داریم، اما در همه جا قبول نداریم. ولو من الان جالسم، برای احداث قیام نیاز نداریم که در رتبه سابقه با جلوس مبارزه کنیم، نه، همین که اراده قیام بکنم اراده جلوس از بین میره، و جلوس هم حدوثش نیاز داره به علت، هم بقایش نیاز داره به علت، ولذا وقتی علت قیام موجود شد علت جلوس بقاءً از بین میره و طبعا دیگه ما مشکلی نداریم و صحیح نیست بگیم جلوس مانع است از تحقق قیام. هذا تمام الكلام فی بحث اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضده. ما ملتزم شدیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست در افعال اختیاریه. برخی از مثالهای غیر فقهی مثل تبیید جسم اسود و امثال آن، اینها مقدمیتش رو پذیرفتیم، ولی به بحث فقهی ما هیچ مرتبط نیست. یقع الکلام اقتضاء الامر به شیء للنهی عن ضده العام در روز دوشنبه 15 محرم الحرام. والحمد لله رب العالمين.